فکرید دلشون مثلا سوخته برای مردم جنوب، نه، اینا دنبال در حقیقت جریانسازی خبری هستن که این جریانسازی از دستشون در نیره. یه بحثی که هست این که ما باید این جریانسازی خبری رو بس یه فکری براش بکنیم. این همه کارشناس رسانه‌ای داریم، پتانسیل‌های بسیار خوبی در صدا و سیما داریم. یه مثال خیلی کوچیک و خیلی کوتاه عرض کنم، در اتفاق پلاسکو دیدید که تلویزیون تونست به خوبی مدیریت کنه. علتش هم این بود که تلویزیون اولین رسانه بود، شبکه خبر ما اولین رسانه رسمی ما بود که در محل حاضر شد. ببینید اونجا فیک نیوز دیگه شک نگرفت، خبرهای شایعه تقریبا میشه گفت شک نگرفت. خب چرا ما این کارو نمیکنیم؟ در همین اتفاق گذشته، غیر از هفته گذشته شنبهش، من فکر کنم از یک شنبه تلویزیون در حقیقت رفتار خیلی خوبی داشت. مردم اگر تمام تصاویر رو تا جایی که میتونن ببینن از تلویزیون ببینن، مطمئن باشید علاقه ندارن که برن تلگرام رو باز کنن و کلی اینترنت مصرف کنن و از اونجا ببینن، از تلویزیون نگاه میکنن. شبکه خبر ما هم در حوزه داخل بستر خوبی داره، منتها نیاز به یه بازنگریایی داره، ولی در حوزه بین الملل به نظر من پرستیوی و شبکه‌های دیگه نیاز هست که کارهایی رو بکنن. نکته بعدی که من سریع‌تر عرض کنم، بحث اهمیت سواد رسانه‌ای و سواد اجتماعی هست. این که آموزش پرورش واقعا باید پاسخ بده که الان این سواد رسانه‌ای رو که جزء کتب درسی آورده، از فکر می‌کنم سال دهم دبیرستان پای دهم آورده، آیا تا پای دهم یه دانش آموز نیاز به سواد رسانه‌ای ندارد واقعا؟ یعنی نیازی است که بدونه و پدر مادر در چه جایگاهی قرار دارن؟ اینا
پرسش‌هاش میدونه که قبل از اون همه چی رو یاد گرفته اونجوری که دلش میخواد، دیگه دهمو گذاشته یا گفته از این بعد دیگه یاد نگیر، یعنی
یاد نگیر.
برعکسه.
زنده باشید. ولی خب واقعا این به نظر من سازمان ها و نهادهای آموزشی کشور در رأسش آموزش پرورش باید اینو پاسخ بده، پدافند باید پاسخ بده. یک سوال دیگه، ما این محتوایی که مردم نیاز دارن چرا سازمان های خودمون تولید نمی کنن؟ سازمان ها و دستگاه های دولتی این همه پیج دارن، این همه سایت دارن، سهم اینا در تولید محتوای مورد نیاز مردم چقدره؟
من تصدیق کنم اینجا به عنوان یه فکت، چون شما هم دنبال فکت میگردین، در طول این اتفاقی که افتاد رسانه‌های بیگانه میگفتن تعداد کشته 10 نفر، بعد 20 نفر، بعد 30 نفر، بعد 40 نفر، همینجوری میره بالا، ولی فرمانداران ما و استانداران ما از تلویزیون ما اعلام میگردد که ما بهمون اجازه نمیدن اعلام کنیم چند نفر. خب اینو اصلا برای چی میگی؟ نگو اینو، حداقل این یکی رو که میتونی نگی. آقا حرف خوب بلد نیستی بزنی،
نزن.
حرف بد رو هم نزن. خب شما ببینین، وقتی این دوتا رو در مقابل هم قرار میدین، طرف که رسانه است و تروریسم رسانه‌ای است برای ما،
بله.
اگر بگه 1000 نفرم کشته شد ملت باور میکنه،
میپذیرن. بله.
بگه 100,000 نفرم تو خیابونا افتادن، چون چرا؟ میگه خب این ایه طرف استاندار داره میگه که به من اجازه نمیدن. آقا تو که میگی فرماندار عالی ترین مقامه، خب هیچی نگو، کی گفته بیا اینجا بگی آ به من اجازه نمیدن اعلام بکنم؟ بعد جالبه خودمونم اعلام میکنیم تو خبرگزاری های مختلف که آقا به ما گفتن اجازه نمیدن، چرا اصلا مصاحبه میکنی؟
این بدتره،
اجازه شبه میکنه.
میخوام این رو یعنی تصدیق این فرمایش شما میمان. که بحث فقدان مدیریت حوزه رسانه،
بله.
به جای اینکه این خبرنگار ما بره دوتا کار مثبت انجام بده در این راستا، میره یه خبری رو میاره، یه پیام، چون میدونین که کار رسانه انتقال پیامه. رسانه و بحث همین تروریسم رسانه‌ای و بحث اینترنت، همه اینا یه رابطه همزیستانه خیلی عجیبی با هم دیگه دارن، یعنی بدون هم دیگه میمیرن، بدون هم دیگه وجود ندارن،
فقط هویت.
حالا شما به جای اینه که یه ویروس خوب رو بیاری، یه ویروس بد آوردی، بعد اونا هرچی هم بگن قابل قبوله. من اون شب هرچی به بچه‌ها میگفتم که اینجوری نیست، میگم این که داره خودش میگه، یعنی نمیتونستم حتی زن و بچه خودم رو قانع کنم.
دقیقاً.
بسیار.
دقیقاً. خواهش میکنم. بله آقای دکتر، ممنونم. من نبود مدیریت بحران رسانه‌ای رو در کشور یه بحث بسیار جدی میدونم. تمام وزارتخونه هم توش دخیلن، یعنی کارهایی که مربوط به هر وزارتخونه بوده به هنگام انجام ندادن که الان میبینید که همه اینا روی هم جمع شده، انباش شده و انباشت این سوالها و این علامت سوالها و این پرسشهایی بدون پاسخ مردم رو در حقیقت ناراضی میکنه و شاهد این صحنه‌هایی که نباید بودیم و ای کاش نبودیم و در حقیقت بودیم در این هفته گذشته.
ممنونم آقای آرد بود. شما در حوزه فضای مجازی فرمایید که چه مدلی میتونه که در دستور کار قرار بگیره، هم به صورت دائمی و هم به صورت مستقی مانند اون چه هفته قبل داشتیم.
ببینید، ما دیپلماسی سایبری رو از نظرمون نباید دور بدونیم. ببینید دیپلماسی وب محور یا سایبر دیپلماسی یکی دیگه از حالا مؤلفه هایی هستش که حوزه دیپلماسی بهش می‌پردازیم، مثل دیپلماسی رسانه‌ای که آقای بهنام بهش اشاره کردن. ببینید در بحث دیپلماسی سایبری هم همینه، دولت‌ها تلاش میکنن از طریق ابزارهای سایبری و من حالا قبلا ابزارهای وب محور بود، الان ابزار محوره و هوشمند شده. ببینید میان چیکار میکنن، منویات خودشون رو خیلی راحت به بقیه دولت ها و مردم حالا تو لایه ذهن و قلبشون اینها را متقاعد میکنن، دست اقناسازی که بهش اشاره شد. و ما این طرف در حوزه فضای مجازی شاهد بودیم که نه سواد رسانه‌ای مردم ارتقا پیدا کرد، نه سواد فضای مجازیشون. در یک هفته گذشته شما ببینید که اینترنت محدود شد، ما نمیدونم حالا باید کی این رو پیگیری کنه، انشالله که کسی که پیگیری کنه بشنوه. یه دونه وب دایرکتوری همین پیوندها بود تا فیلترینگ بود، همین رو قرار میدادن جلوی مردمی که میخوان مثلا به گوگل دسترسی پیدا بکنن. گوگل دسترسی پیدا نمیکرد، خب مردم نمیدونستن از کجا باید سرچ کنن، جستجو رو نمیدونستن، مثلا جستجوی داخلی رو نمیشناختن.
اگرچه بسیار داریم،
خب خیلی بعد سشات موتور جستجو داریم که داره کار میکنه، حتی از نام ماده بیمهری قرار گرفتن که دلشون خونه بود، دو تاشون جلسه داشتیم و دلشون خون بود. بعد یه تعداد زیادی سرور به اینا داده میشد از سال 88 به این طرف. الان یکی از اینها چند وقت پیش حالا میگفت ما 12000 تا سرور نیاز داریم که بتونیم پوشش بدیم، اما 2300 تا سرور بیشتر نداریم. خب شما یه جمعیت 60 میلیون تلفن همراه هوشمندی که الان داخل کشور هست، بیاید بذارید یه سرویسی که واسه مثلا 1 میلیون نفر 2 میلیون نفر تا الان امکانات داره خدمات بده. خب معلومه تا الان کسی بهش حالا اینجوری توجه نکرده بود که الان بحث شده. ببین یه دونه وب دایرکتوری ساده مثل هم پیوندها میذاشتن، آقا موتور جستجو اینه، نمیدونم پیامرسان داخلی اینه، سایت دانشگاه شما میتونی باز بکنی، نیاز نیست اینترنت بدون معنی داشته باشی. و در روز روزش هم شما میبینید 60-70% کاری که دارید فضای مجازی الان انجام میدید به داخلی کشور داری بس میشی، بانک ها داخل، دانشگاه ها اینترنتش داخلیه. الان که دیگه خدا شکر این اپراتور ها میگن چقدر داخلی استفاده کردی چقدر خارجی. خب غیر از حالا شبکه های اجتماعی پیامرسان های غربی که اکثر پهنه بانک کشور در مصرف میکنن، ولی سرویس ها و خدمات اکثرش داخل کشورن. خب ما اینجا چرا اینجا ضعف داشتیم؟ یه دونه وب دایرکتوری می‌خواستیم به مردم بدیم. خیلی چیز ساده‌ایه. ببین خیلی چیز ساده‌ایه. خب یا از اون طرف حالا همه هم نندازیم گردن حالا بقیه. ما این طرف توزیع بحث تولید محتوا هم کار جدی انجام ندادیم. واقعا توزیع تولید محتوا الان برای اقناع‌سازی افکار عمومی ما چیکار کردیم؟ یه سوال جدی ها. مثلا فرض کنیم فردا پس فردا دوباره اینترنت باز بشه، حالا تازه اینترنت باز بشه، ما اثرات شوک افزایش قیمت بنزین رو تازه میبینیم. مردم توی گروه ها در میان چیکار میکنن؟ تو گروه ها تازه چه بستری دوباره؟ بستر خارجی که دشمن هم حضور داره شبه پراکنی میکنه، داره شایعه پراکنی میکنه. خیلی موضوع مهمیه. و مردمی که شایعه پذیر شدن، ببینید مسئله اینه که یه زمانی شما میگه مردم شما سواد رسانه‌ای، درک و تحلیل رسانه‌ای که دارن متناسب با حالا فضایی که در اختیارشون قرار گرفته، یه زمانی میگه نه بعد اینها آموزش ببینن، خود ما هم بعد آموزش ببینیم، حالا همه ما آموزش ببینیم. خب الان این اتفاق نیفتاده، تحلیل نمی‌کنه، بعد شایعه دوباره شروع میشه، دوباره ناامنی روانی. و نکته آخر هم اینه، ببینید همیشه البته اینا جامعه شناسا میگن احساس ناامنی بسیار خطرناکتر از خود ناامنیه. خب الان در حوزه فضای رسانه مردم ما وقتی بهشون شایعه تزریق میشه، احساس ناامنیشون بیشتر میشه و ثبات و آرامش و مسائل اجتماعی تحت تاثیر قرار میده. این یکی از مسائلی که باید اشاره بشه.
متشکرم آقای خسروی. راهکار پیشنهادی شما رو هم بشنویم. در کنار سواد رسانه‌ای و ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای، به نظر شما چقدر اهمیت داره که در این حوزه سواد سیاسی مردم هم افزایش پیدا بکنه؟
با توجه به اینی که به هر حال یک عبارت معروفی است که میگه که رسانه‌ها افکار عمومی رو هدف قرار میدن و مدیریت میکنن ولی بمب اتم انسانها رو نابود میکنه، اهمیت موضوع دستمون میاد که چقدر با هم تفاوت دارن و چقدر این یکی اهمیت زیاد داره. من اگه بخوام بپردازم به ارائه راهکارها، مجبورم که 3 مورد رو معرفی کنم به سیاستگزاران. یکی کتابایی که آقای وایمن نوشته در این حوزه، یکی کتابایی که آقای الکس اشمید نوشته، و یکی هم مارتا کروشنو. واقعیتش اینه که من برداشتم اینه بعضی از دوستان تصمیم گیرنده شاید میگیم سواد رسانه‌ای مردم ندارن، ولی اول باید پرسید ببینم مدیرانی که تصمیم گیرن خودشون سواد رسانه‌ای در این حوزه دارن یا نه. یعنی اسم همین 3-4 آدمی رو که من آوردم که یکیشون اومده کار بزرگی کرده، اومده از سال 1963 تا 1981 تمام تعاریف مختص به تروریسم و انواع تروریسم و بحث تروریسم های رسانه‌ای که حالا دیگه مثلا تو این چند دهه اخیر، و اینی که اصلا پشت بند تروریسم رسانه‌ای در دنیا چه مافیاییه، آیا مافیای صهیونیسم رو ما خوب میشناسیم، آیا بحث به اصطلاح مدیا رو و بحث مدیا تروریسم رو که وجود داره میشناسیم. من یه نمونه کوچولی بگم که اینا چه کار کردن. حالا به یهودیا بر نخوره، به یهودیای علی خصوص هموطن خودمون که تو ایران هستن، ولی یه واقعیت تاریخیه. خب در یه دوره 300-400 ساله‌ای در اروپا یهودی‌ها رو به عنوان موش کثیف اسمی بردن، یعنی میکی موس همون موضوعی بود که اینا بهشون میگفتن. ولی شما ببینید همین مافیا در هالیوود چه کار کرد، اومد این فیلم میکی موس رو درست کرد که این موش در این جنگل شده بود سرآمد همه حیوانات، یعنی از شیر بیشتر میفهمید، از گاو، از خر، از نمیدونم اسب، از بقیه حیوانات، و ذهنیت تمام مردم دنیا رو نسبت به اینی که یک مدت 600-700 ساله ای به اینا گفتن موش کثیف آنچنان برگردان کرد که خیلی از ملت‌ها دوست داشتن بهشون بگن موش. چرا؟ چون موش ابرقدرت فکری، روحی، روانی بود و شیر رو هم تو این جنگل اداره میکرد. ما هممون یادمونه، شما نمیدونم سنتون باید اجازه بده، البته شما احتمالاً از ما بزرگتر باشی، شوخی میکنم کوچیکتری. این برنامه میکموس رو دیده بودین دیگه تو جنگل، حالا شاید الان مرور بکنین به این عرضی که من کردم توجه بکنین. این نشون میده که بحث سواد رسانه‌ای برای عموم مردم، قبل از اینکه ما برای مردم بخوایم تجهیز بکنیم، بعد برای مدیران و تصمیم گیرانمون تجهیز بکنیم. من واقعیتش تو انقلاب که داشتم میگشتم، من متوجه شدم که اصلا 4-5 کتاب در این موضوع هنوز ترجمه نشده. خب شاید از صدا و سیما توقع میره که هزینه کنه کتابای مختلف رو تو این حوزه که کار شده، که مردم از کجا برن سرچ بکنن، همه مردم که انگلیسی بلد نیستن، یا همین پدافند غیر عامل خب نیاز داره که بعضی جواب بره یه کارهایی انجام بده که سطح دانش مردم هم چی بره بالاتر. خب این کلیتی بود که عرض کردم، ولی در مورد اینی که چه راهکارهایی وجود داره فکر میکنم دیگه من یه نیم دقیقه بیشتر وقت ندارم.
بله،
بهترین راهکاری که میتونم بگم اینه که تصمیم گیری مدیران آنچنان باید ماکسیمایز از لازم مطلوبیت برای کشور و مردم باشه که کمترین خوراک رو برای تروریسم رسانه‌ای ایجاد بکنه. این پیشنهاد اولویت داری بود که من میتونستم.
ممنونم آقای آلاداوود. 30 ثانیه نکته پایانی.
من موافقم با صحبت های دکتر خسروی. بعد سواد رسانه‌ای از بالا به پایین بد باشه، چون اگر در بحث حاکمیت و مدیریت ما صحنه را آماده نکنیم در لایه کاربری قطعا مشغول خواهیم شد توسط هم داخل هم خارج کشور، این مسئله باید اتفاق بیفته. بحث راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام رسانه و شبکه های اجتماعی و تولید محتوای تراز انقلاب اسلامی مطابق با بیان نگام دوم انقلاب میتونه از عوامل اصلی مقابله با تروریسم سایبر و تروریسم رسانه‌ای.
ممنونم آقای بهنام. 30 ثانیه نکته پایانی.
خواهش میکنم. امیدوارم روزی فرا برسه که به لحاظ سواد رسانه‌ای و سواد اجتماعی در حدی باشیم که در هیچ اتفاقی شاهد قطع شدن ارتباطات و اینترنت به این شکل نباشیم و خیلی آزاد بتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم، منتها ارتباطات هوشمندانه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی ابعاد نقش آفرینی راهبرد رسانه‌های ضد ایران. از شما دوستان عزیز شنونده می‌خوایم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. اما در هفته بسیج قرار داریم، این ایام رو گرامی می‌داریم.
بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نخیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودش نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها، وقتی این البته ببینه ضابطه مانع است، اون ضابطه رو عوض میکنه، ضابطه رو عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ، در عرصه‌های نبرد، بسیجی‌ها هم تو پا به زمین می‌کوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، می‌خواستن زودتر تهاجم کنن. اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی می‌کشوند به سمت میدان‌ها. خب فرمانده‌ها همه جا مصلحت نمی‌دونستن، نگه می‌داشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخش‌های مختلف جبه های نبرد. می گفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزش. ابدا، انضباط خودش یک ارزشه. خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن، یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن، نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه، نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یک واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کن یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن، خب 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست، اینو توجه داشته باشن. بی قانونی ارزش نیست، بر طبق مقررات عمل کردن ارزش. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای این که حرکت های ابتکاری رو، حرکت های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستباگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن، تغییر بدن، مانع رو بردارن. از اون طرف بیقانونی و خروج از مقررات انجام نگیره، از این طرف دست و پا گیری مقررات، مزاحمت مقررات از میان برداشته بشه. یعنی این مدیریت های کلان در بخش های مختلف باید به این چیزها توجه کنند.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
کاربران فضای مجازی می توانند از وبسایت ها و اپلیکیشن های تلفن همراه جایگزینی استفاده کنند که در حال حاضر بر بستر شبکه داخلی اینترنت کشور بدون مشکل در حال خدمت رسانی می باشد. موتورهای جستجوگر سلام.ir، پارسیجو.ir، یوز.ir، بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه برای سیستم های اندروید، market.ir، cafebazar.ir، برای سیستم های iOS، sibapp.com، sibche.com، وبسایت های پرکاربرد، peivandha.ir، اپلیکیشن های تلفن همراه پرکاربرد، حمل و نقل اینترنتی. برای حل مشکل نقشه نمایش، حل مشکل نمایش نقشه باید به روز رسانی شود. نقشه و مسیریاب شامل نشان، بلد و 141 که اپلیکیشن رسمی سازمان راهداری است. پیام رسان ها سروش، ایتا، بله، گپ، آی گپ.
برای ساده منتظرای دل به جاده داده مردم اکاتون به کجا زل زدن باز مجهاتون به کجا گل زدن بدونید که دارم هنوزم از اشتباه قبلیتون میسوزم. با این که هیچ شخص نیومد پیش من، شب زده ها چشمای درویش من، تنها نبودم حتی یک دقیقه، با تنهایی که بهترین رفیقه، که بهترین رفیقه.
از اشتباه